به طور کلی در هر تصادفی 4 عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط نقش دارد. بر مبنای آمار سازمان بهداشت جهانی در خصوص تصادفات جاده‌ای در سال 2018، هر 24 ثانیه یک نفر در جاده‌های جهان کشته می‌شود. جالب است بدانیم که کشورهای کم درآمد و متوسط با اینکه کمتر از نیمی از وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند، ولی بیش از 90% از کل مرگ و میرهای رانندگی را به خود اختصاص دادند. آسیب‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران نیز یکی از 5 علت مهم مرگ و میر به شمار می‌رود. بنابراین در برنامه‌های توسعه کشور اهمیت این موضوع مورد توجه قرار گرفته و از دستگاه‌های مربوط خواسته شده تا در جهت کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای اقدامات لازم صورت گیرد. همانطور که از ماه‌ها قبل پیش‌بینی شده بود، در نوروز 1401 سفرهای نوروزی افزایش چشمگیری داشت. سفرهایی که بیشترشان با وسیله نقلیه و از طریق جاده‌ها انجام شد و طبیعی است که ترددهای جاده‌ای نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در این شرایط 2 نگرانی عمده وجود داشت. نخست آمار جانباختگان حوادث رانندگی و پس از آن ایجاد ترافیک‌های طولانی در جاده‌ها، موضوعی که پلیس از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های خود در مورد آن را آغاز کرده بود و علاوه بر آن دولت نیز توجه ویژه‌ای را به این موضوع نشان داد که برای مثال میتوان به تشکیل جلسه شورای عالی ترافیک به ریاست رئیس جمهور در چند روز مانده تا آغاز سفرهای نوروزی اشاره کرد. متاسفانه در طی سفرهای نوروزی امسال حدود 1100 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند. آمارها نشان می‌دهد سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و توجه نکردن به جلو بیشترین علت وقوع تصادفات بوده است. طبق همین آمار مشخص شده که استفاده از تلفن همراه و خواب‌آلودگی از عمده دلایل توجه نکردن به جلو بوده است. در نوروز امسال حدود 32% از تصادفات نیز از نوع واژگونی بوده و بدون برخورد با خودروی دیگر رخ داده است. استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی جزو استانهای پرتصادف در طرح نوروزی 1401 بودند که البته در بسیاری از این استانها آمارهای موارد فوتی به نسبت سال قبل کاهشی بوده است. نقش تصادفات جاده‌ای روز به روز در آسیب‌ها و جراحت‌های انسانی بیشتر می‌شود و گریز از وقوع تصادف گاهی غیر ممکن به نظر می‌رسد. دستورالعمل‌های موجود برای نیروهای درگیر و نقش‌آفرین در کنترل تصادفات ترافیکی شامل نیروهای پلیس، خدمات پزشکی و امدادی، آتش‌نشان‌ها و البته رده‌های بالاتر مانند مدیران کنترل جاده‌ای و سیاست‌گذاران تا حدود زیادی مشترک و اجرای موفق آنها نیازمند همکاری و هماهنگی است. ارتباط‌های بین‌المللی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و عملی در حیطه امنیت ترافیکی نیز باید به طور جدی پیگیری شود. در این برنامه از برنامه‌های پیشگیرانه و دستورالعمل‌های اجرایی برای پیشگیری و کنترل حوادث جاده‌ای بیشتر خواهیم گفت.
یه بار دیگه خدمت شما هموطن گرامی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید و تندرست. آنچه که در ایام تعطیلات و زمانی که جاده ها پرتردد میشن ما نگرانش هستیم، همین حوادث، افزایش حوادث رانندگی است و افزایش مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی. خب این واقعیتی است انکارناپذیر، جز علل عمده مرگ و میر در کشورمون هست. شما برای ما بفرمایید که پیشبینی شما هنگام سفر برای اینکه ایمنی سرنشین خودتون رو به حد اکثر برسونید چی هست؟ ما میدونیم که واقعا رفتار رانندگی و رفتار نامناسب رانندگی به عنوان عامل انسانی عامل عمده در حوادث رانندگی محسوب میشه، همینطور وضعیت خودروهای ناایمن ما، وضعیت خودروسازی در کشور، وضعیت ایمنی راه‌ها و سایر عواملی که به عنوان عوامل مداخله‌گر در حوادث رانندگی ازش میشه یاد کرد. اما شما که راننده خودرو هستید و مسئولیت جان چند نفر دیگر بر عهده دارید و سرنشینانتون که معمولاً هم هنگام سفرها اعضای خانوادتون هستند، فرقی هم نمی‌کنه چه کسانی که مسئولیت دیگران رو دارن به عنوان حالا راننده مسافربر یا راننده اتوبوس یا سایر انواع خودروها، برای ما بفرمایید که پیشبینی شما برای افزایش ایمنی سرنشین خودروتون چی هست؟ 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک‌های شماست. اولین گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. اجازه بدین یه تحلیل داشته باشیم از دیدگاه پزشکی اجتماعی. آقای دکتر پیمان سلامتی همراه این لحظه ما هستن. ایشون تخصصشون پزشکی اجتماعی است، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. تروما هم همون ضربه و تصادفات و حالا هر آنچه که به عنوان صدمات اینچنینی مطرحه، اصطلاح پزشکیشه. خب جناب دکتر سلامتی، سلام به شما.
سلام عرض میکنم سرکار خانم عربی.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر سلامتی. ما مراکز تحقیقاتی داریم که برای چنین مواردی مشغول فعالیت هستند. یه خود راجع به خود مرکز تحقیقات شما توضیح میدید که در حوزه حوادث رانندگی نوع فعالیتش چی هست و شما اصولا نتایج تحقیقاتتون رو کجا ارائه میدید؟
بله، خدمت همه شنونده‌های محترم هم سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر من خیلی عذرخواهی می‌کنم، من فقط خواهش می‌کنم شما با هانس فری و نمی‌دونم اسپیکر اینا صحبت نفرمایید و تلفنتون رو دست بگیرید که ما کیفیت صدای شما رو بتونیم به بهترین نحو داشته باشیم.
الان کیفیت صدای من خوب نیست؟
هنوز صدای محیط داریم، به نظر میرسه که دارید روی بلنگو صحبت میکنید. صداتون
الان بهتر شد؟
الان بهتر شد،
خب خدا رو شد.
خب بفهمید آقای دکتر.
عرض کنم خدمت شما انشالله که طاعات عبادت سرکار عالی و همچنین همه شنونده های محترم قبول حق باشه. عرض کنم خدمت شما که مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1373 افتتاح شده و از اون موقع فعالیت‌هاش در زمینه انواع اقسام مصدومیت‌ها بوده. یعنی وقتی صحبت می‌کنیم از تروما فقط حوادث ترافیکی نیست، سایر مکانیزم‌هایی هم که باعث مصدومیت و جراحت میشه رو هم شامل میشه. منظور اینه که مثلا مواردی مثل سقوط، عرض کنم که جراحت‌های ناشی از خشونت گرفته تا برق گرفتگی، گزش های جانوران یا احیانا حمله جانوران و اینها رو هم تحت پوشش قرار میده. طبیعتا با توجه به اینکه یه مرکز تحقیقات دانشگاهی، ما در دو جهت فعالیت هامون رو سعی میکنیم جلو ببریم. یه بخشش که فعالیت های آکادمیکمونه که برای نگارش مقالات علمی پژوهشیه که خب طبیعتا در ژورنال های علمی پژوهشی حالا احیانا یا خارجی یا داخلی اقدام میشه و چاپ میشه. یه بخشش هم بر حسب وظیفه باید در بخش مرتبط با اطلاع رسانی به عموم مردم به کار بیاد.
بله. خب آنچه که اطلاع رسانی برای عموم مردم هست، چون ببینید به هر حال اون کاری که تحقیق داره انجام شه، کار با ارزش، نتایجش رو باید مسئولان هم ازش باخبر باشن. اون بخش مسئولان هم تو همین بخش عموم مردم دیگه، درسته؟
بله بله.
خب الان راجع به حوادث رانندگی شما به چه شکل عمل میکنید و اینکه حالا میدونید من نمیخوام خیلی درگیر آمار بشیم، پزشک قانونی این آمار رو داد، پلیس این آمار رو داد و نمیدونم چرا مسئولان ما خیلی نگران آمارن که کارنامه‌شون یه خورده از هم دیگه بهتر باشه و پیشی بگیره. ما واقعا نگران همین جانهایی هستیم که از دست میرن، نگران واقعا عوارض دراز مدت جراحات ناشی از حوادث رانندگی هستیم، قطع عضو و نمیدونم فلج شدن مادام العمر و معلولیت های ناشی از حوادث رانندگی و واقعا داریم فکر میکنیم که خب جزیره ای عمل کردن به کجا میخواد برسه. اگه وزارت راه میخواد خودش عمل کردی بده بیرون، پلیس بگه ما خیلی خوب رفتار کردیم، نمیدونم خودروساز دائم کارنامه خیلی افتخارآمیز خودش رو برای ما بازگو بکنه و واقعیت ها چیز دیگه اینو نشون میده. درسته که رفتار رانندگی ما هم رفتار در مجموع مورد پسندی نیست و این نشون میده در بازگویی علل حوادث، اما بفرمایید که واقعا این مسئولان ما چگونه با استفاده باید بکنن از این نتیجه تحقیقات شما و واقعا تکلیف چی هست برای مردم؟
بله، به نکته ظریف و خوبی شما اشاره کردین. در حقیقت یه حلقه مفقوده‌ای وجود داره بین مراکز تحقیقاتی و سیاستگزاران، به این صورت که مراکز تحقیقاتی پژوهش‌های خودشون رو انجام میدن، سیاستگزارا هم تصمیم گیری‌هاشون رو میخوان انجام بدن، ولی متاسفانه ما میبینیم که اون پژوهش‌هایی که انجام میشه و اون در حقیقت نتایجی که از این پژوهش‌ها بیرون میاد توسط سیاستگزاران به کار گرفته نمیشه.
اصلا سراغش میان آقای دکتر سلامتی؟
حالا من
نمیخوام ببینم مثلا تا حالا شده که مثلا وزارت راه از شما بخواد؟ اصلا ببینیم مرکز تحقیقات تروما وجود داره؟
بله بله، مرکز تحقیقات تروما.
نه میخوام ببینم که واقعا استعلام میگیرن، یعنی اصولا دست بدن اجرایی ما میدونه که مثلا شما یه کار تحقیقاتی کردین، بیان بپرسن بگن آقا واقعا شما تحلیلاتون روی نوروز امسال چی بود؟
بله فرمای شما صحیحه. عرض کنم خدمت شما که متاسفانه کمتر مسئولین اجرایی ما به سراغ ما میان و از ما راهکار میخوان. یه مقداری حالا بخوایم این قضیه رو آسیب شناسی کنیم، دلایل متعددی داره. یه بخشش اینه که سیاست گذاره ما بعضیشون اعتقادی به پژوهش ندارن، پژوهش رو یک دکور و یک تزئین میبینن، فکر میکنن که خودشون اطلاعات لازم کافی و وافی رو دارن و متاسفانه گوش شنوایی ندارن.
پس بر چه اساس سیاست گذاری میکنن؟ ببینین مثلا شما الان تو پژوهش های خودتون واقعا مواردی داشتید که مثلا ما بیایم ببینیم الان از چه زمانی برنامه ریزی برای نوروز 1401 شد؟ مثلا پلیس میاد پیشبینیاشو میکنه، ستادهای تشکیل میشه، تعداد آمبولانس های اورژانس بیشتر میشه، کشیکا بیشتر میشه، اما اینکه واقعا بدونن کجاها رو باید بیشتر کنترل بکنن، چجور خودروهایی رو باید بیشتر کنترل بکنن. ببینید میخوام ببینیم که واقعا اساس اطلاعاتی و آماری مسئولی که باید برنامه ریزی بکنه برای زمان پر تردد مسافر بر چه مبناییه؟
بله خب این سوال رو هم ما داریم دیگه. متاسفانه شما حتما نوروز امسال شاهد بودین که بعضی از مسئولین که حالا من نمیخوام اسم ببرم تا سطح وزارت اومدن گفتن که تعداد کشته های ترافیکی ما کاهش داشته، بعضن گفتن 22%، 25%، 26%، گفتن علارغم این که 50% ما حجم جابجایی و مسافرتامون افزایش داشته، عرض کنم که تعداد کشته های ما کاهش داشته و من نمیدونم اینها را چجوری این اطلاعات رو میگن. خب اگر اطلاعاتی اشتباهه اونها باید توضیح بدن که این اطلاعات اشتباهه، کما اینکه خب در گزارشی که سازمان پزشکی قانونی چند روز قبل ارائه کرد تصریح کردش که نه متاسفانه این آمار غلطه و بر مبنای اطلاعاتی که تا حالا ارزیابی شده ما در مقایسه با سال گذشته 11-12% افزایش مرگ و میر داشتیم. حتما حضرت عالی و شنونده های محترم در جان هستن که طبق تعریفی که وجود داره کشته ترافیکی به موردی اطلاق میشه که احیانا اون مصدوم یا سر صحنه فوت کنه یا در حین انتقال یا اینکه حداکثر تا یک ماه بعد از مصدومیت اگر چنانچه در بیمارستان فوت بشه همه اینا به عنوان کشته ترافیکی
تلقی
میشه. بله. بنابراین وقتی که ما تعطیلات نوروز رو در نظر میگیریم از 25 اسفند تا 15 فروردین، ما 15 فروردین نمیتونیم دقیقا بگیم تعداد کشته‌های ترافیکی چقدر بوده، باید صبر کنیم تا 15 اردیبهشت اون یک ماه عبور کنه، بعد از 15 اردیبهشت آمار از مراکز مختلف استعلام بشه. معمولا انتهای اردیبهشت ما سازمان پزشکی قانونی رسما اعلام میکنه که کشته‌های تعطیلات نوروزی چقدر بوده، اما اون چیزی که برآورد میشه و پلیس برآورد میکنه طبیعتا پلیس چون که سر صحنه حضور پیدا میکنه میتونه که کشته‌های سر صحنه رو گزارش کنه، نه کشته‌های عرض کنم خدمت شما که کل رو. به همین خاطر آماری که دوستان در پلیس راهور یا مربوط به نیروی انتظامی ارائه میشه آمار ناقصیه و اینها دسترسی به داده های مرگی که در حین انتقال اتفاق میفته که اینا خب یه بخش عمدش توسط اورژانس و سازمان اورژانسی داده ها رو داره و همچنین مرگی که توی بیمارستان ها اتفاق میفته ندارن. به همین خاطر عرض کنم که آمار صحیح انتهای اردیبهشت خواهد آمد، اما آنچه که مسلمه سازمان پزشکی قانونی چون که روند رو رصد میکنه گزارش کرد که تا این تاریخ اون چیزی که به دست ما رسیده اعم از مجموع کشته های سر صحنه به علاوه احیانا اون کشته های در حین انتقال و مواردی از کشته های بیمارستانی تا این تاریخ 1101 نفر بوده. این گزارش مال چند روز قبله.
بله.
و در مقایسه با همین تاریخ سال گذشته 12% افزایش داشت.
12% رقم بالاییه. حالا اگر قرار باشه بر اساس تعریف شما صبر بکنیم احتمالا موارد بالاتر هم خواهد بود. آقای دکتر اجازه بدید که یه فرصت کوتاهی بگیریم. حالا من میخوام تو بخش بعدی، تا اینجا واقعا تحلیل درست این هست که آمار بالا رفته و در حد 10-12% این آمار افزایشی بوده، پیشبینی هم میشد به این دلیل که خب ما معمولا تو موج و اوج سفرهامون این افزایش آمار رو داریم با این شرط رانندگی خودروهامون و وضعیت جاده ها، و خب امسال هم که دیگه نوروز بعد از 2 سال احتراز مردم از اینکه سفر نرن و اینه به هر حال شرط پیش بینی میشد. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم و من در این فاصله پیامکایم به دست ما رسیده، اینا رو هم بر شما میخونم، خالی از لطف نیست دغدغه هموطنانمون رو بشنویم. از عزیزان شنونده هم خواستیم که برای ما بازگو بکنن که خودشون برای افزایش ایمنی سرنشین خودروشون برای پیشگیری از حوادث چه پیشبینی هایی دارن هنگام سفر. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست.
جاده خسته کننده یه کلنگ، جاده کسالت باریه.
حالا از مشهد که اومدیم تا اینجا مجتمع خدمات دفاعی نداشتن، بعد همه بسته بودن تا رسیدیم به اینجا.
میشه 5 دقیقه بارون آمد حداقل 2-3 کامیون از جلو ما درشدن جاده رفتن بیرون. خدای وضع جاده داغونه، واقعا داغونه، خراب. نه آسفالت درستی داره نه علائم خوبی داره.
این جاده رو اتوبان
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دریافت میکنید. این برنامه نیم نگاه هست. در مورد تلفات رانندگی داریم صحبت میکنیم و جانهای از دست رفته در صد حوادث رانندگی که همچنان بالا هست و امسال هم با توجه به تحلیلی که آقای دکتر پیمان سلامتی معاون پژوهشی مرکز سرخات ترومای دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتن 12% آمارها تا این لحظه افزایش نشون میده.
و شنونده عزیزی در پاسخ به این پرسش که خود شما چه پیشبینی میکنید برای ایمنی سرنشینتون، ایشون گفتن که ما یه پراید 111 مدل 92 داریم، بخاطر اینکه امنیت نداره 5 سال سفر نرفتیم. تابستان سال قبل یکی از دوستان ما رفتن با همین مدل سفر، لاستیک ماشین ترکید و چپ شد، خودشون و همسرشون و دوتا فرزندانشون کشته شدن. خیلی باعث تأسفه. حالا واقعا چون میگین لاستیک ماشین ترکید، اون خودش هم به هر حال یک تحلیل کارشناسی باید داشته باشه، ولی این واقعیت که وضعیت خودروی ما به این شکل، واردات نداریم، خودروی خارجی که موجود از چند سال قبل داره دست به دست میشه، خودروساز داخلی هم با این شرایط که داره ضرر و زیان میده همینطور قیمت میبره بالا و قطعاتش هم که مشکل داره و با همین شرایط داره تولید میکنه، مردم هم برای مثلا 11000 خودرو یه دفعه میبینیم چند میلیون نفر ثبت نام میکنن، بعد وزیر سمت هم قول میده که قرعه‌کشی رو بردارن. حالا با چه تناسبی میخواد این کارو بکنه ما نمیدونیم، بعد از خودشون بپرسیم. آقای دکتر سلامتی همچنان همراه شما هستیم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم آقای دکتر سلامتی پزشکی اجتماعی است تخصصشون و معاون پژوهشی مرکز سخاوت ترومای دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. آقای دکتر سلامتی بفرمایید که واقعا این پیش بینی که چی کار باید کرد؟ ببینین خب حالا پلیس میاد تمهیدات خودش رو در حد آنچه که در توانش هست و پرسنلی که داره انجام میده، سازمان اورژانس میاد همین کارو میکنه، ستادهای نوروزی و تعطیلات و اینا تشکیل میشه برای سفرهای تابستانی، برای سفر نوروز، ایام خاص. اما واقعیت اینه که ما علل عمده مرگ و میره دیگه حوادث رانندگیمون، از علل عمده مرگ اگه بخوایم اینو کاهش بدیم چه کار باید کرد از نظر اجتماعی؟
خواهش میکنم. ببینین اینطوری نیستش که اینها راهکاری نداشته باشه و جهانیان راهکاری برای این قضیه نداشته باشن. خب حتما شما در جریان هستی، متاسفانه تعداد کشته های ترافیکی ما یه حدود 7 تا 10 برابر کشته های ترافیکی بعضی از کشورهای اروپاییه و اصلا این قابل قبول نیست. چرا این اتفاق داره میفته؟ اتفاق دلیلش نبود مدیریت عالیه. همونطوری که حضرت عالی فرمودین، ببینین الان حدود 30 تا نهاد مختلف که اینا عمدتاً نهادهای دولتی هستن، از بخشای متفاوت دستگاه دولتی این مسئولیت رو به عهده دارن. یعنی که مثلا شما اسپوردین وزارت راه، وزارت بهداشت، صدا و سیما، نیروی انتظامی، خودروسازا و پس الهازا. الان مدیریت این قضیه سوانه و حوادث ترافیکی به کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه سپرده شده و رئیس این کمیسیون وزیر راه و شهرسازیه. مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها مورد اجماع نیست، به خاطر اینکه وزیر مربوطه وزیر راهه و وزیر راه تسلطی از نظر اجرایی به وزیر بهداشت و احیانا به خودروساز، چه میدونم به نیروی انتظامی، اینجور موارد نداره. راهکار در اینجور مواقع تشکیل یک ستادیه به نام ستاد ملی مقابله با حوادث ترافیکی زیر نظر رئیس جمهور. ببینین ما تجربه درخشانی داشتیم از این قضیه تحت عنوان تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا زیر نظر رئیس جمهور. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که در جایی که یه همچین در حقیقت به قول ما میگیم اوورلپ، یا در حقیقت بگیم در جایی که تداخل و تزاحم مسئولیت ها و اختیارات صورت میگیره، باید مدیریت یک لول، یک سطح باید مدیریت بره بالاتر، به صورتی که این مدیریت عالی متمرکز اشراف داشته باشه به همه موارد. به این خاطر پیشنهادی هم که ما قبلا دادیم و متاسفانه شنیده نشده اینه که ستادی تشکیل بشه، این ستاد مستقیما زیر نظر رئیس جمهور باشه و اونجا تصمیمات اتخاذ بشه برای کل کشور و برای کل سازمان ها. تا زمانی که یک نفری که خودش در حقیقت یه زیرمجموعی از این جریانه و بخشی از این جریان هست بخواد چیزهایی رو مصوب کنه و ابلاغ کنه، حرف شنوی توسط سایر بخشهای حکومتی در این قضیه وجود نخواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم. داشتم به میانکاله فکر میکردم که علی‌رغم دستور ریاست جمهوری رئیس سازمان محیط زیست به نظر میرسه که همینطور چراغ خاموش پتروشیمی اونجا داره کارش انجام میده با این همه سر و صدایی که تو این هفته بود. حالا شما میفرمایید که اومدیم یه همچین موضوع بزرگی دادیم به کمیسیون ایمنی راه‌ها به ریاست وزیر راه که خود ایشون فقط یک بخشی رو میتونه واقعا نظر اجرایی.
البته تفاوتی هم وجود داره سرکار خانم علوی.
بله
ببینید در قضیه میانکاله منم حرف شما رو تایید میکنم و طرف شما هستم، اما در قضیه میانکاله رئیس جمهور یه دستور داده، در حالی که ما میگیم ستاد تشکیل بشه تو اون ستاد وزیر مربوطه میاد.
بله
میخوام بگم
بله. بله.
در اون تمام زینفعا تمام مسئولان میان اونجا بحث میکنن، احیانا اگر چنانچه وزارت خاصی مقاومت میکنه یا مخالفت داره همونجا بحث میکنن و همونجا شور میکنن و تصمیم رو اتخاذ میکنن.
حداقلش هم اینه که آقای دوتو یه حساسیت سازی میشه.
بله
یعنی یه حساسیت ایجاد میشه. خیلی سپاسگزارم.
فقط با یه دستور
بله.
با یه دستور رفع نمیشه. مثال خیلی قشنگی شما زدین، باید ستاد تشکیل بشه، همه این 30 تا مرجع زیرفت در این ستاد به صورت ادواری حضور پیدا کنن.
بله.
حالا لازم نیستش که هر هفته جلسه داشته باشه.
بله همینطوره.
تصمیماتشون بسیار کلانه.
بله
کرونا که هر هفته اینا جلسه داشتن، خب اون وضعیت حاد بود. ماهی یه جلسه، دو ماهی یه جلسه بشینن هر 3 نفر بحث کنن، نظراتشون رو بدن و در نهایت مصوبات ابلاغ شه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر سلامتی، فرصتی بود نظرات کارشناسی شما رو جویا بشیم به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی تهران. سپاسگزارم. ما معمولا پیگیر بحث علل مرگ و میر در کشور به خصوص حوادث رانندگی هستیم و باز هم در فرصتی دیگر در خدمتتون نظرات کارشناسی شما رو خواهیم شنید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. متشکرم.
نیم نگاه.
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
اینجا رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاه. موضوع امروز ما تلفات رانندگی همچنان در صدر و آنچه که از شما خواستیم ببینیم که شما خودتون چه تدبیری دارید برای ایمنی سرنشین خودروی. که از عزیزان گفتن که اکثر راننده های ما خیلی به خودشون اعتماد دارن و این باعث میشه جدی نگیرن و ایجاد حادثه بشه و برای خودشون و دیگران مشکل پیش بیاد. یکی از عزیزان گفتن که چیزی از مسئولین دولت نمیخوایم، از خودرو جاده بیایم بیرون توجه کنیم به خود راننده و مشکلاتی خود راننده داره و بیماریه که داره. البته نظرات کارشناس این هست که همه عوامل باید بررسی بشه. درسته که عامل انسانی که از عوامل عمده دلایل حوادث رانندگی در کشور ما هست، اما دلایل بیشمار دیگری هم مطرحه. یکی از عزیزان گفتن سازمان اضافه زیاد داریم، کار و وظیفه وزارت بهداشت هم باید مشخص بشه. و گله‌مندی سایر عزیزانی که گله های خودشون رو مطرح کردن. خب ما در ادامه میخواییم نظرات پلیس راهور رو هم شنونده باشیم. همچنان منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. خود شما چه تدبیری دارید برای افزایش ایمنی سرنشین خودروتون؟ اگر راننده تاکسی هستید، مسافربر هستید، راننده اتوبوس هستید، برای ما بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ما 30102 برای پیامک هست. اما همراه این لحظه ایم جناب سرهنگ احمد شیرانی هستند که ریاست مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هستند. جناب سرهنگ سلام به شما.
به نام خدا. سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی سپاسگزارم جناب سرهنگ. ما پیش از اینکه شما همراهی شما رو داشته باشیم تو این برنامه، مفصل با یکی از عزیزان متخصص پزشکی اجتماعی صحبت کردیم، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه پزشکی تهران. ایشون یه پیشنهادی داشتن مبنی بر اینکه باید یه ستادی، درسته که کمیسیون ایمنی راه ها الان مسئولیت حالا کنترل وضعیت حوادث رانندگی و کاهش تلفات رو بر عهده دارن و پیش بینی هایی که باید بشه برای دستگاه اجرایی،
اما باید ایشون فرمودن که یه ستادی باید تشکیل بشه که بالاترین مقام اجرایی کشور مثل رئیس جمهور رئیس این ستاد باشه تا برای همه